الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير، فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل بعير، وهما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل بعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله عليه التقصير. بس در تهدید و تعیین مسافت شرعی بود به کیلومتر و متر که برای مسافران در عصر حاضر مفید باشد. در هر عصری با مقیاس ها و معیار ها و سنجه هایی که متداول بوده، معمولا چه اوزان و مقادیر را چه مسافت ها و مساحت ها رو یا معصومین علیه السلام یا فقها در عصری مشخص کردن تا مکلفان وظیفه خودشون رو بدانن و بر اساس اون عمل کنن. لذا امروزه که شناخت میل و ذراع و برید و امثال اینها برای مردم ناشناخته هست و اون چه متداول است در تحدید و تعیین مسافت کیلومتر است و متر، وظیفه ماست که برای اینکه مردم بتونن بر اساس تکلیف شرعیشون عمل کنن، اون چرا که در روایات آمده است یا توضیحی که فقها داشتن بر اساس کیلومتر و متر محاسبه کنیم و مردم رو راهنمایی کنیم. هرچند قبلا هم عرض شد این کار خیلی ساده‌ای هم نیست و به همین جهت منشأ اختلاف و تفاوت نظر بسیاری شده است در کتب فتوایی که بعد بهش اشاره خواهیم کرد، نمونه‌هایی رو عرض خواهیم کرد. این بحث موضوع شناسی است، باید اولا بفهمیم که مسافت شرعی رو چه مقدار فرمودن، فرسخ شرعی امروزه به کیلومتر چه مقدار است، با اون راهنمایی های دیگه‌ای که حالا یا بر اساس سنجه‌ها و وسایل اندازه‌گیری یا مسافت‌هایی که فاصله‌های برخی از اماکن رو ائمه اطهار ذکر کرده‌ام یا رسول خدا فرموده‌ام، ببینیم تطبیق بدیم، ببینیم که به کیلومتر چه مقدار میشه و بعد اعلام کنیم مردم به وظیفه‌شون عمل کنن. و این نکته رو هم توجه داشته باشید، هرچند ما میگیم که هر کسی موظف است و مکلف است به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کنند و معذور است، اما امروزه دسترسی مردم به همه فتاوا قدیمن و حدیثن امکان پذیر است و اجمالاً هم تحلیل میکنن، گاهی اشکال میکنن، ایراد وارد میکنن. مثل سابق نیست که حالا کسی در شهری یا روستایی زندگی میکرد، عالمی میرفت اونجا، مربج و مبلغ یک مرجع تقلیدی بود و عمدتاً مردم از اون مرجع تقلید میکردن و فتوا رو هم از طریق اون عالم میگرفتن. تو همین سن سال ما هم ما بیاد داریم که در بسیاری از شهرها افرادی که رساله عملی حتی در اختیار داشتن محدود بودن، اما امروزه نه تنها داشتن رساله عملیه برای مردم به سهولت امکان پذیر است، بلکه دستیابی به همه فتاوا قدیمن و حدیثن و نظرهای مختلف و تطبیق اونها بر نظرات دیگران امکان پذیر شده است. و لذا میگن که آقا این چه مسئله است، چه حکم شرعی است که این همه تفاوت وجود داره. خب تفاوت در فتوا یک توجیهی داره به هر حال، اونم این مقدار نیست که در موضوعات است. ما حد اکثر تفاوت فتوا رو، تفاوت فتوایی یعنی به عنوان حکم الله که فقیه صادر می کند، شاید به 5 نظر متفاوت در یک موضوع برسیم. نمونهش مثلا در اماکن تخییر است که برخی قائلن اماکن تخییر که مسافر مخیر است، مسافر مخیر است نمازش رو کامل بخواند یا قصر، 5 تا نظر وجود داره. برخی قائلن که صرفاً مسجد الحرام و مسجد النبوی، گرچه حرم امام حسین مسجد کوفه هم است، به خصوص این دو شهر مکه و مدینه 5 نظر متفاوت وجود داره. برخی قائلن صرفاً مسجد الحرام و مسجد النبی قدیم، یعنی عصر پیامبر و عصر معصومین لااقل. عده دیگر میگن نه، بیش از این هم هست، مسجد الحرام و مسجد النبی فعلی هم شخص مخیر از این جز اماکن تخییر است، مسجد برش اطلاق میشه، همچنان که سایر احکام مسجد رو داره این حکم هم شامل میشود. برخی قائلن نه، شامل دو شهر هم میشه، ولی شهر عصر پیامبر یا عصر معصومی، یعنی مکه قدیم مدینه قدیم، این سه نظر. نظر چهارم این است که نه، مدینه امروز هرچه توسعه پیدا کرده باشد مدینه است، چون پیامبر فرمودند مسجد من اگر تا یمن هم توسعه پیدا کنند مسجد من، شهر من هم همچنین است، یعنی شهر هم توسعه پیدا کرد مدینه است، مکه هم همچنین است. این هم نظر چهارم. نظر پنجم این است که اصلا اماکن تخییر نداریم، هر مسافری در هر جا باید نماز رو شکسته بخواند. این 5 نظر روی یک موضوع واحد، بیش از این بعید ما بتونیم پیدا کنیم که 5 نظر متفاوت. اما خب این به هر حال استدلال داره، توجیه علمی داره، گرچه همین هم در جوامع غیر علمی حوزوی و فنی حوزوی شاید توجیهی نداشته باشه برای اونها، باید توضیح داده بشود که حتی شنیده شده در بعضی جاها اختلاف فتوا رو بر تابلوها نصب کردن به عنوان اختلاف قرائت از دین تلقی کردن، درسته اختلاف قرائت از دین نیست، اما در خصوص موضوع شناسی حتی در مورد همین بحث مسافت شرعی به کیلومتر، محاسبش به کیلومتر، حتی اقل 10 تا نظر فعلا وجود داره، یعنی 10 نظر متفاوت، 10 فتوا نیستا، یعنی 10 نظر موضوع شناسانه که آیا مسافت شرعی مثلا 40 کیلومتره یا 45 کیلومتره یا کمتر یا بیشتر. حداقل 10 نظر الان هست، حداقل کسی بیش از اینه، اما تعدادش هم اشاره خواهیم کرد. لذا اهمیت این کار که به هر حال کار کارشناسانه روی تمام این موارد صورت بگیره، وجه جمعی ارائه بشود، این نظرهای متفاوت لااقل نمیگیم برچیده شود، کاسته شود، و این وظیفه ماست و این خدمتی است که باید برای فقه انجام شود و اعانتی است برای فقها، که گاهی مثال عرض شده است که طبیب نسخه می نویسه برای مریض، فقها هم نسخه می نویسن برای همه زندگی. برای طبیب که یک نسخه یک صفحه می نویسه برای مداوا و معالجه یک بیماری، گاهی مراکز متعددی مقدماتی را آماده می کنن. یک سال بعد برای طبیب گاهی مراکز متعددی مقدماتی را آماده می کنن، عکس می گیرن، آزمایش می گیرن، سونوگرافی می گیرن، اندوسکوپی، MRI تقدیم می کنن. اون طبیب حاضر بر اساس اون اندوخته های علمی خودش و این مقدماتی که ارائه شده هست نسخه می نویسه. آیا ضرورت نداره با این همه موضوعات نو پیدا و موضوعون و این همه تبدل موضوعی که روز به روز داره صورت میگیره، حتی در اماکن هر سال آدم به حج میره ببینه اماکن حج تغییر پیدا کردن، جمره 80 سانتی متری میشه یک دیوار 20 متری، طبق یک طبقه جمره میشه 6 طبقه، مسعای هم طبقه یعنی هم طبقه هم کف میشه 5 طبقه 6 طبقه، مذاب هم ممکنه بشود، جایگاه مقام ابراهیم عوض بشود، اقتای کبه بیشتر بشود، این هم تازه ایزاش ساده ای هم هست. اینا رو باید یه سری افراد متخصص مراکز مورد اطمینان رو آماده کنن، تقدیم کنن به فقیه و فقیه بتونه نظر بده از خود مکلف به وظیفه خودش به راحتی عمل کنن. مگه عمر یک فقیه چقدر کفاف میدهد که تک تک اینا رو بررسی کنن؟ آیا این مسائل توسعه یافته بیش از اون حد قدیم است که به عنوان سعی بین الجبلین صادق بوده یا کمتر است یا همون مقدار است؟ اینا کار داره به هر حال. در خصوص مسافت شرعی هم همین هست و قبلا مواردی که در روایات وارد شده است گفته شد. رسیدیم به اینجا که یکی از مواردی که در روایت آمده است به عنوان مسافت شرعی یا اون تعبیر امیالی که ذکر شده است یا بریدین، فاصله بین سایه دو کوه ایر و عین است که در همین حدیث منقول از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی نقل کرده است، سوال شده از حد امیال که الذی یجب فیها التقصیر که نماز قصر است، سوال شده. حضرت فرمودند پیامبر خدا حد امیال را از سایه ایر تا سایه وعیر ذکر کردند. بعد فرمودند ایر و وعیر با ما جبلان به مدینه، دو دو کوهن در مدینه. الان در نقشه جغرافیایی هست و در اونجا هم الان معروفه کوه ایر در جنوب غربی مدینه هست. اونایی که مدینه رفتن مسجد شجر محرم شده هم وقتی از مکه دارن میرن به مدینه، رسیدن جایی که سمت چپشون مسجد شجر یا ذوالحلیفه، منطقه ذوالحلیفه هست، کوه سمت راستی کوه ایر هست در جنوب شرقی غربی مدینه. چون بدونید الان تو مدینه مسجد نبی که واقع بشه قبله دقیقا به سمت جنوب است و قبا، مسجد قبا در جنوب مدینه است و کوه بوعیر امروزه به نام بوعیره نامیده می شود در شمال شرقی مدینه است. حالا در جلسه آینده انشاءالله تمام این نقشه ها و فیلم هایی که گرفته شده ارائه خواهد شد، یعنی بعد از این مباحث مفهومی اون بحث تطبیقی رو نقشه ها و اینها در جلسه بعد انشاءالله ارائه خواهد شد. خب حضرت فرمودن فاصله این دو کوه، الان محله ای که به اصطلاح کوه بوعیر هست معروف به محله بوعیره، تابلو هم داره، یعنی شارع المطار یا جاده فرودگاه که دارید میرید اگر سمت چپتون نگاه کنید سر چهارراهی که نزدیک همین کوه بوعیر هست تابلو زده حی بوعیره، یعنی محله بوعیره به نام همون کوه هست اما در روایت بوعیر آمده، الان معروف شده به بوعیره. خب حضرت فرمودند فاصله ظل ایر با بوعیر که بعد در ادامه فرمودند فاذا طلعت الشمس، موقعی که آفتاب طلوع می کند وقع ظل عیر الی ظل بوعیر، واقع می شود سایه عیر به سمت سایه بوعیر. تفسیر برخی از بزرگان فرمودند این روایت از روایات مشکله و مبهمه است که چی میخواد بگه. گرچه با روایت بعدی روایت خزاز در کنار هم بگذاریم احتمالا مشخص میشه که مقصود چیست. یعنی اگر این دو سایه بسنتن قطعا وقتی که خورشید طلوع میکند فرض شما این نقطه ای که من نشستم با اون نقطه خورشید این سمت طلوع کند دو تا خط موازی میفته سایه، یعنی سایه از سمت شرق به سمت غرب دو تا خط موازی. وقتی که کوه ایر در جنوب غربی مدینه و کوه بوعیر در شمال شرقی باشد آفتاب که طلوع کرد دو تا سایه خط ممتد اول صبح الی بی‌نهایت است. کم کم این سایه کم میشه تا موقعی که دیگه آدم میفهمه که تو سایه کوه قرار گرفته است. زور اگر خورشید عمود بتابد دو تا کوه میشه بی سایه، از سایه متمایل میشه به سمت شرق، خورشید به سمت غرب. این روایت چی بخواد بگه؟ روایت بعدی که روایت خزازه است اونجا روایت این گونه است، وقتی که از باز از امام صادق علیه السلام در این مورد سوال شد حضرت فرمودند ان رسول الله، روایت بعدی روایت اول روایت دوازده باب بله، باب دوم از ابواب وجوب القصد کتاب الصلاة. روایت اول، روایت دوازده، روایت دوم، روایت سینزدهم هست که از امام صادق. حالا اون یه تفسیری اول داره که نمیخونی، وقتتون نگیریم. در ادامه میفرماید وقتی که از امام صادق سوال شد، حضرت اینجوری جواب دادن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما نزل علیه جبرئیل به تفسیر قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کم باک. این جالب این است که این وحی الهی است، یعنی جبرئیل وقتی که حکم تفسیر صلات در سفر رو بر پیامبر آورد که باید نماز قصرن خونده شود در سفر، پیامبر سوال کردن خب چه مقدار باید مسافت پیموده شود، فی کم داک چه مقدار راه بریم تا نماز قصرن بخوانیم، قال فی بریده، در یک فاصله برید. برید عرض کردیم که فاصله است که پستچی های قدیم می پیمودن. قال و ایشین البرید، سوال شد که برید چیه؟ فقال ما بین ظل عیر الى فیع بعیر، فاصله بین ظل عیر تا فیع بعیر. ظل سایه صبح هست که گایم کلمه ظل، لغت ظل بر مطلق سایه اطلاق می شود، چه سایه صبح دور است که در خیلی از خلاصه السنه و نوشته ها کلمه ظل رو به کار می‌برند. این یک کلمه مطلقی است که همه اینا رو شامل می‌شود، عام نیست. اما فی خصوص سایه عقل است. شاید این شعر رو از دختر امرالقیس شنیده باشید که کسی پرسید بابات کجاست، گفت فاع الى الفیفا لیفی الفی فاذا فی فاع الفی او یفی. خیلی هنرمندان هم هستن، سوال کردن بابات کجاست، گفت فا ایل فیفا، رفته به فیفا. کی برمیگرده؟ فاذا فا الفی، وقتی که سایه عطر متمایل شد، یعنی بعد از ظهر. یفی یعنی می آید. با همین شعر فهمون کجا رفته و کی برمیگرده. حدود ساعتش هم گفت که برمیگرده. فا ایل فیفا لیفی الفی فاذا فا الفی او یفی. وقتی که اون گروه آمدن، اون فی باز اونجا یعنی گروه آمدن، اونم بعد از ظهر بر میگردن. خب فی سایه اصله، یک کمی نزدیک شدیم به فهم روایت. حال شما یه خطی ترسیم کنید، سایه صبح کوه عیر را و سایه عصر کوه بعیر را. جالب ترجمه اینجاست که از قدیم تا امروز جاده مکه به مدینه در غرب کوه عیر عبور میکرد، چون نقشه های قدیم هم از راه ها هم که ثبت شده از چه طریقی میرفتن مشخصه. حتی در جنگ ها هم لشکریانی که مثل احزاب و احد در قضیه احزاب و احد آمدن، راه هاشون مشخص شده است. راهی که از مکه می آمدن به مدینه، یعنی جنوب به شمال، از سمت غرب کوه عیر عبور میکردن. الان هم این اتوبانی که به عنوان طریق الهجره هست که بین مسجد شجره و کوه عیر هست، که از گرم حالا جلسه آنده رو نقشه ها که نشون داده میشه، دقیقا کاملا مفهوم میشود. یعنی محلی که مردم عبور میکردن و سایه کوه رو میدیدن، چون سایه صبح نسبت به عیر ذل هست، یعنی سایه صبح میفتده رو همین جاده، نسبت به عیر جاده عصره. یعنی وقتی این قوافل یا افراد از شمال مدینه می آمدن، الان هم باز همون شارع المطار که راه قدیم هم همونجا بوده است، چون اون سمت کوه پیچ و خم بین کوه بعیر و احده. من خودم اون قسمت ها هم رفتم دیدم، از نزدیک رفتم دیدم، اون قسمت بین کوه هست و راه اصلا یعنی یا پر پیچ و خم میشه یا سنگلاخی و عبور مشکله. به هر حال قدیم راه شمال، یعنی از مدینه به شمال در سمت غرب کوه بعیر بوده، بنابراین ما سایه عصر وقتی که بخوایم سایه عصر بعیر را مشاهده کنیم، میفته با همون محل عبور و جاده‌ای که مردم عبور می‌کردن. خوب دقت بفرمایید، حضرت وقتی که به مردم دارن میگن فاصله بین این سایه و اون سایه، اولا چرا کوه رو نگفتن؟ چون کوه محاسبش برای مردم مشکل بوده، وسائل امروزی که نبوده مردم بتونن فاصله دو کوه رو محاسبه کنن. یک. دو، پایان کوه هم کوه خود به اصطلاح بوئیر حدود نزدیک 2 کیلومتره. ایل هم همچنین، خب از کجا حساب کنند؟ و کوه یه ستون که نیست از پای ستون حساب کنند. کوه رأس انحالت مخروطی داره، رأسش مساحتش کمه، پایینش زیاده، اختلاف میشه از کجا حساب کنند. آمدن بودن سایه، یعنی همون جایی که در اون عبور میکنید رسیدید به سایه خلاصه این کوه یا نهایت این سایه، از ابتدای این سایه تا ابتدای اون سایه. این قدیم هم برای مردم محاسبش ممکن بوده است، مثل وجب که برای اندازه کر فرمودن اندازه کر 3 وجب یا 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم، عموم مردم وسیله در اختیار دارن، میتونن محاسبه کنن. و بنابر سهولت بوده نه صعوبت، مردم منجم نبودن، مردم ابزار و وسایل امروزی نداشتن که رأس کوه رو محاسبه کنن. پایان کوه هم اختلاف میشده، فرمودن زهر سایه رو. اما حالا باز این سایه از کجا تا کجا؟ این هم گروهی از دوستان فاضل رفتن از نزدیک 2 روز مختلف این سایه ها رو اندازه گیری کردن، همچنان که عرض کردم برای حد ترخص گروه اعزام شدن، برای مسافت شرعی، برای مسیرت یوم، قافله همون کاروان شطور رو اندازی شد که بر توضیح از میکنیم که همون تطبیق به کیلومتر بخوام به دست بیاریم ببینیم چند کیلومتر میشه، آیا 47 کیلومتر درسته، آیا 40 کیلومتر درسته، یا بینهما، اگه بینهما چه مساحتی، چه مسافتی، چه مقدار، این باید به دست بیاریم. خب در 2 روز متفاوت صبح است قبل از طلوع آفتاب کنار کوه عین، برای اینکه اذا طلعت شمس روایت داره، این موقع که آفتاب طلوع میکنه سایه ببینید کجاست، نسبت به کوه بوئیر سیء بوئیر است در جمع بین دو روایت، که جواب سند هم مثل هم نیست، روایت خزاز اصح سندن هست را، اما گرچه هر دوش مرسل هم هست، اما به هر حال این مشخص شده دیگه. و اتفاقا یکی از بهترین طریق هم برای شناخت مسافت شرعی به کیلومتر، اما دشواری کار میدانیش به جای خود محفوظ، این هم اندازه گیری شده است. حالا اندازه چه مقدار است، جمع بین اینها چه می شود، چون یک نواق نیست. از گرد این که بریدان رو گفتن، امیال رو گفتن که 24 می امیال گفته شده، بریدان گفته شده، فاصله بین مکه تا مدینه گفته شده، مکه و شتا عرفات گفته شده، فاصله بین مدینه تا زیخ و شب گفته شده، فاصله بغداد تا نهروان ظاهرن در سبب من کوفه گفتم، فاصله در باید بغداد داره، فاصله بغداد تا نهروان گفته شده است. خب اینا باید همش محاسبه بشود، بعد بذاریم کنار هم ببینیم وجه جمع کدام است، یا اگر نتونستیم وجه جمعی به دست بیاریم مطابق اصول و قواعد چی باید گفته شود که قطعا مردم به وظیفه‌شون عمل کنن که جمع‌بندی بمونه برای آخر. بنابراین این هم احد طرق برای تشخیص مسافت شرعی. اما یه نکته اینجا نهفته است که فاصله این دو سایه، سایه صبح عید، سایه عصر و عید، خط مستقیم است یا راهی که مردم می رفتن؟ اگه سایه مستقیم بگیریم خب ممکنه مسافت کمتری باشد، اگر اون راه قدیم باید بریم تحقیق کنیم، تحقیق تاریخی، تحقیق میدانی که این راه های آیا انحراف داشته نداشته. درسته که مردم در قدیم هم عقرب و طرق رو انتخاب بکردن برای مسافرت، یعنی نزدیکترین راه و بهترین راه، اما آیا مانعی سر راهشون نبوده؟ حرهی، ساختمانی، درهی، چیزی که باید مثلا عبور بکردن از اون دره، تپهی؟ خب اگه حره باشه این سنگلاق، تو سنگلاق که نمیشه بری، باید سنگلاق دور میزنن، اگه دره باشد یا باید پل میداشته یا باید دره دور میزنن، اگه تپه بوده معمولا از بالای تپه که نمیرفتن یه دور میزنن، اینا هم باید به دست بیاره. بنابراین این که میبینید در گذشته هم خیلی سراغ این کارا نرفتن و این اختلاف نظرها پیش آمده هست در محاسبه، به خاطر این صعوبته و فقهای بزرگوار برایشون امکان نداشته، گروهی نداشتن، امکانات وسایلی نبوده که برن محاسبه کنن. خب اعتماد کردن یا به محاسبه برخی از کتب که بعضی از فتاوا و نظرهای کردن تو رساله هست پیداست، از بعضی از کتب گرفتن که اونا اومدن اوزان مقادیر رو محاسبه کردن یا اعتماد کردن به گفته برخی ها که آقا میگن ما رفتیم این گونه بود این مقدار بود. اما و بسیاری هم بخاطر اینکه به اطمینان نرسیدن نرسن در حدوده تقریبا با این الفاظ. اما آیا با این گونه نظر دادن مشکل حل می شود یا نه؟ اما امروز الحمدلله بسیار بسیار، حالا شما همون قافله شطر را، از این قافله شطر را افتاد چجوری باید محاسبه کنم؟ مگر حسابش کیلومتر داشتن؟ امروز که میخوای محاسبه کنی راحت در عصر حاضر جی پی اس رو همراه میبرن دقیق نقطه به نقطه هم میتونن مشخص کنن که چه مقدار بوده. لذا امروز این کار امکان پذیره و باید بشود و نمیشه مردم رو با اگر و اما همینجور حیران نگه داشت. خب اینم این دو روایت در مورد ذل ای رو بایی که این هم الحمدلله کارش انجام شده، از نظر تاریخی هم بررسی شده است راه قدیم از چه مسیری بوده، فاصله خط مستقیمش محاسبه شده. نگاه کنید وقتی که ما محاسبه میکنیم خط مستقیم را، بعد میگذاریم کنار فاصله عرفات تا مکه و فاصله امیال میلها که بر اساس ذراع و شبر و وجب و خطبه و اینها ذکر شده اونم محاسبه میکنیم، بعد میگذاریم کنار باز اون مسیرت یوم. اگر خط مستقیم با اونا هماهنگ بود معلومه که مرادشون هم خط مستقیمه، اگر اون خط انحرافی و جاده قدیم مراد بود موافق در اومد معلومه که مرادشون همون جاده با پیچ و خم و انحراف است. خب و اما باز طریق دیگری که ذکر کردن برای ما فاصله مکه تا عرفات است که در روایت بله پنج باب سه از ابواب صلات مسافر بله سایه در فصول سال متفاوت بشه تأثیری در مسئله نداره، چرا که خورشید که یکی دیگه، اگر ما بگیم طلوع خورشید اینجاست این دو تا سایه این سمت میفته، اگه بگیم اینجاست باز این دو تا سایه اینجا میفته، یعنی فاصله سایه تأثیری در طول زمان تأثیری نمیکنه. بله نسبت به سیر قوافل یا مسیرت یوم درسته، مسیرت یوم چه روزی؟ آیا روز اول سال است؟ آخر سال است؟ یوم متعارف آیا مقصودی یوم متوسط است؟ این اونجا جای بحث جدی داره. اما اینکه اذا طلعت الشمس که حالا اول فروردین باشه خرداد باشد پاییز باشه زمستان باشه هیچ تأثیری در مسئله نداره چون سایه ها موازی همه. و اما روایت پنجم از باب سوم که در خصوص فاصله مکه تا عرفات، گرچه روایت متعددی وجود داره، اونی که صریح‌تر هست و از نظر سند هم احتمالاً بهتر هست ما جهت یادآوری خدمتتون می‌کنیم، چون اصلاً اینکه بحث به اصطلاح خارج فقه که نیست، اینجا بحث موضوع شناسیه. روایت دوم و به اسنادی باز کلینی با سند خودش نقل کرده است عن سعد عن ابی جعفر عن الحسن بن علی بن فطال عن معاویه بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه والسلام فی کم اقصر الصلاه، سوال کردم در چه مقدار مسافت من نماز رو شکسته بخوانم. فقال فی برید علاقه فی برید، این برید که گفته می شود اینه یک برید که پیمودی و یک برید می خواهی برگردی، چون بریدانه دو بریده، هر کجا که مقصود گفتن یک برید نماز پسند این وقتی که می خواهی یک برید بری و یک برید برگردی یا برس یا زهاد فی کم مقصر الصلاة. فقال فی برید الا ترى ان اهل مکه اذا خرجوا الى عرفه كان عليهم التقصير، آیا ندیده ای که اهل مکه وقتی می رفتن عرفات و اهل مکه مکه بدنشون بوده، حالا ما موقعی که میریم اونجا ممکن ده روز نمانیم مسافریم در مکه یا در مسجد الحرام اگه نماز رو کامل بخوانیم از باب چیه؟ از باب اماکن تحییره. اما اگر رفتیم عرفات، این هم یکی از مسائلی که امروز مبتلابه و زیران میپرسن وقتی که میریم مکه روز عرفه همه میپرسن نماز ما قصر است یا تمام؟ اگر اهل مکه باشد خب حالا مکه مقصود کدام مکه؟ و قطعا زمان صدور روایت هست، نه الان که فاصله آخر مکه تا عرفات چند کیلومتر دیگه بیشتر باقی نمونده است. یعنی شهر مکه جبل ثور رو هم پشت‌سر گذاشته، از اون سمت از سمت بزرع منا هم تا مشهر الحرام پیش رفته، تا وسطای مشهر الحرام الان شهر مکه هست. در سابق اونجوری که در تواریخ هست، حتی اکثر در شمال تا حدود مسجد جن بوده که این قبرستان ابی طالب که بعضی به اشتباه شیب ابی طالب میگن، قبرستان حجون یا معلات، این خارج مکه بوده است. اون طرف هم دیگه حالا شاید مثلا وسط های شهر ابراهیم خلیل و اینا، این شهر کوچکی بوده. اما باید به دست بیاریم فاصله فرمودن از فاصله مکه تا عرفات. روایت دیگر هشتم همین باب هست که مختصره، روایات دیگر مفصل هست که وقتتون رو نگیریم، که فرمودن باز از امام صادق علیه السلام هست که ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا فقصروا، موقعی که با عنوان حاجی از شهر میرفتن بیرون، حاجی تا کجا میره؟ حد اکثر تا عرفات میره. مشهر که به مکه نزدیکتر است تا عرفات، منا هم که نزدیکتره، یعنی از نظر فاصله دورترین عرفاته، حدود 5 کیلومتر نزدیکتر میاد به مشهر الحرام یا مزدلفه. بین مزدلفه و منا وادی مؤثر هست که حدود 300 متر. دورترین جایی که حاجی میره کجاست؟ عرفات. عرفات که میگن نمازشون رو شکسته بخوانن. خب حالا پس بنابراین از مکه تا عرفات همون برید است. چرا؟ چون اینا میخوان برن و برگردن. اتفاقا این تعبیر حجاج و اذا خرج و حجاجن دقیقا معلومه که میخواد محدد کنه، معین کنه، چون جای دیگه نمیره. نمیتونیم مثل ذوالحلیفه یا ذباب که تو روایت آمده بود بگیم این مقصود خروج از حد ترخص است برای کسی که داره میره مسافرت، نه، مثلا حد قتل است دیگه. بنابراین از مکه تا عرفات نماز قصر است. حالا باید این محاسب کنیم این چقدر است. اما دو تا بحث اینجا داره: یک، مکه از صدور روایات چه مقدار بوده؟ دو، تاریخ معمول متعارف اون از برای رفتن به عرفات کدام راه بوده است؟ چون الان میدونید راه های مختلفی وجود داره، کدام راه متعارف بوده میرفتن؟ اینم دو. سوم این که حد عرفه آیا ابتدای عرفات است یا جایی که وقوف میکردن؟ چون عرفات شهرهای بزرگیه دیگه، از خود ابتدای عرفات تا محل وقوف اون از که حدود جبل الرحمه بوده، چون که در روایات هم داریم، در تاریخ هم داریم که و در احکام فقهی هم داریم استحباب وقوف در سمت چپ جبل الرحمه، این مستحبه، اونجا برن وقوف کنن. و خطبه هایی هم که خوندن از امام حسین هست، از دیگران، اون ببخشید دعای معروف امام حسین علیه السلام هم در کنار جبل الرحمه خونده شده، معلوم میشه محل وقوف اونجا بوده. و جمعیت هم اینقدر زیاد نبوده که، جمعیت معدودی بودن همون کنار جبل الرحمه. حال باید ببینیم که آیا این فاصله که گفتن، اولا مکه قدیم از کجاست؟ از مکه تا ابتدای عرفات حساب کنی یا تا محل چی؟ وقوف، که حدود 2 کیلومتر خورده تفاوت داره. این هم باز مسائلی که باید دقت بشه. اما به هر حال یکی از فواصلی که ذکر کردن که بر اساس اون میشه مسافت شهری رو به دست آورد که ببینیم چند کیلومتر است، فاصله مکه تا عرفات است. خب این تمام. اجمالا من تفاوت فتاوا رو هم خدمتتون عرض کنم، محاسبه ها، چه حالا اینا طرقی بود که ذکر فرمودن روی این موضوعات. این حدود بعد از 8 مورد ذکر شد، این فواصل رو باید اندازه‌گیری کنیم که اندازه‌گیری شده است. خدمت شما عرض کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم، نهایتاً نظر نهایی کارشناسانه که مسافت شرعی این مقدار کیلومتر است. این انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. اما اون چی که در رساله ها اومده به عنوان به اسلام نظر در مورد کیلومتر به مسافت شرعی به کیلومتر، چند کیلومتر؟ ببرمایی. بله درست. اتفاقا این جلسات که مدیریت و حوزم اعلام کرده با عنوان دست برای همین هست، یعنی یک گروه نمچنن یعنی جای پنج نفر شیش نفر هرچی به نظرشون رسید بیان بگن دو اینا، بله واقعا اشکال بشود، سوال بشود، جهر و تعدیل بشود، مثل خارج اصول، مثل خارج فرق، بعد یه وقت ممکنه اشکالی به ذهن یک فردی بیاید که به ذهن دیگران نمیده باشد، واقعا اشکال اساسی هم باشد، اشکال اشکال واردی، اما جواب دارد. ایشون میفرمانی که گفتن بری، اولا پسچی کدام هست؟ خب معلومه که پسچی اصل معصومینه، چجوری ما به دست بیاریم اینا چه مقدار میفهمودن؟ و با حالا متداولش میگیم با اصل، گاهی منزلگاه ها فاصلش بیشتر بوده یا روزهای سال متفاوته، به خاطر تفاوت سال ممکنه منزل بیشتری میفهمودن دوای میسدن، این تازه باید به دست بیاد که آیا فاصله ای که پسچی میفهی بوده یک نواه بوده یا متفاوت بوده. خب میگیم برفض اون وسیله پیمایش اس بوده، شطور نبوده، بقر نبوده، درسته حمار نبوده است، این قبول، اما چه مقدار مقوله به تشکیک هست؟ جوابش این است که خود برید رو احنا آمدن به میل ذکر کردن، خوبش اینه که فرمودن بریدی که در روایت یعنی بریدی که ذکر شده است یا بریدان، این فاصله است یک، اون فاصله اونه دو، سه امیال است یعنی مقدار این میل است، میل رو هم بعد اومدن اندازه‌گیری کردن چقدر ذراع است، چقدر شبر است، چقدر وجب است، چقدر انگشته، اینا رو اومده محاسبه شده. بنابراین این برید رو طبق هدایت که خود روایات داره میتونیم اندازه‌گیری کنیم، بعد به دست میاریم که مقصود برید اون از چه مقداره. بنابراین جای خیلی به دست آوردن خیلی مشکل نیست، اما محاسبه هشت بسق به کیلومتر آنچه در رساله ها اجمالا آمده است، با احترام به همه نظرها، به احترام همه نظرها و صاحبان نظرها، اینو دقت داشته باشید، اینی که ما داریم ذکر میکنیم عرض کردیم به خاطر اینکه وسیله نی نبوده، کسانی نرفتن کار انجام بدن تقدیم کنن بر اساس حالا یا رساله های قبلی یا محاسبه های قبلی که اونا براشون ممکنه اطمینان آورده باشن، یا غالبا حدود ذکر کردن 48 کیلومتر حد اکثر است که ذکر شده است در شرح تفسیر المتعلمین آمده است، 46 کیلومتر در یک کتاب دیگری در معارف و احکام نوجوانان محاسبه کرده آمده، حدود 45 کیلومتر در اکثر کتاب رساله های عملی آمده است، از جمله رساله از امام رضوان الله تعالی علیه و اونی هم که شما در اذهانتون هست، 8 بستر چقدره؟ حدود 45 کیلومتر، حدود 44 کیلومتر در رساله حضرات آقایان مراجع معظم تبلیغ، بله حضرات آیت الله سیستانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی گلپایگانی، حضرات آقای نوری، اینا 44 کیلومتر بوده است. 43 کیلومتر و 766 متر بوده. ببینید محاسبه دقیق. و شهید آسد محمد سر در منهج الصالحین ایشون اونجا اینجوری ذکر کردن، 43 کیلومتر و 200 متر شهید اسد محمد باقر سر در الفتاوی الواضحه آوردن، حدود 43 کیلومتر در برخی از رساله از جمله ادای مکارم ادای مظاهری آمده است، حدود 40 کیلومتر در رساله از حضرت الله شبیری زنجانی آمده است، این محاسبه مرحوم سردار کابلی است در کتاب غایت التعدیل که ایشون اونجا 40 کیلومتر گشت، مرحوم سردار کابلی آدم بسیار بسیار محقق و دقیقی بوده در این محاسبات، ریاضیدان و منجم و ناشناخته هم ازشون واقعا، همین کتاب غایت التعدیل، بله فی تحلیل بل غایت التعدیل فی الاوزان و المقادیر، این کتاب الحمدلله تحقیق شده و به زودی چاپ میشه، آماده چاپ واقعا جلدش داره آماده میشه، این چاپ بشه در اختیار اون موقع با مراجعه به این کتاب آدم عمق اطلاعیشون و دقتیشون رو در این مسائل میبینه، گرچه ما الان تایید نمی‌کنیم هیچ نظری را، گفتیم همه اینها امروز محاسبه شده و باید جمع‌بندی بشه و نهایتاً حالا ممکنه. اما یه چیز به دست آمد، از 40 تا چقدر؟ 48 کیلومتر، یعنی فاصله 8 کیلومتر، شما کم نیست، 8000 متره. امروز سانتی متری بلکه کمتر سانتی متری دارن حساب میکنن دیگه، خودتون میدونید دیگه. زمان رو سابق یوم و لیله میگفتند و نمیدونم نصف روز و ثلث روز و اینا، بعد آمد ساعت مطرح شد، بعد آمد دقیقه مطرح شد، بعد آمد ثانیه مطرح شد، بعد کمتر ثانیه چقدره؟ بله؟ یک تذب ثانیهش هم به دست میارن. الان در این کارهای فنی صدا سیما فرم مطرح هست، یعنی میگن هر ثانیه 25 فرمه، یعنی فرم قسمت کردن، یعنی شما که تصویر به عنوان فیلم میبینید در هر ثانیه 25 تصویر در لحظات مختلف جلوی چشم شما عبور میکنه. این که بعضی از فقها در نگاه به فیلم گفتن حکم عکس رو داره، چون حقیقتا عکسه، یعنی یک اینجا یک ثانیه حرکت 25 تصویر در لحظه های مختلف از چشم جلوی چشم شما عبور میکنه، خیال میکنه دست داره حرکت میکنه. لذا امروزه 8 کیلومتر چیز کمی نیست، یعنی نمیشه، قابل توجیه نیست که بگیم حالا هر دوش درسته، مسامه عرفیه میشود. بنام بر همین دیگه در مسائل موضوع شناسی فقهی مسامه هست، اما این مقدار مسامه هست، حالا یک کیلومتر، حالا یک کیلومتر هم باز خیلی، حالا یک کیلومتر، دو کیلومتر، نه 8 کیلومتر مسامه هست. همین بحثا در جاهای دیگه هم مطرحه که باید انشاءالله کار بشه. اگه وقت من تمام، اگه کسی سوالی داشت من در راه در خدمت هستم، اگه مربوط به بحث هست بفرمایید. این خودش یه بحث جدی داره. سوال آقا این است که میتوان گفت که کار موضوع شناسی مربوط به مرجع تقلید نیست، این کار مکلفه، خودش بره تشخیص بده، از هر چه تشخیص داد عمل کنه. اجمالا از قدیمی هم گفته شده، حتی تعبیر میکنن که تشخیص موضوع در شأن فقیه نیست یا تعیین مصداق، حالا دو تا تعبیر به کار رفته است. احد المراجع فعلی فرمودن اصلا ما نمیدونیم این حرفش کجا سرچشمه چه بشه من. بعد اشاره کردن که مرحوم سید در عربه موارد بسیار زیادی فقیه هست دیگه، در مقام افتهام هست، بسیار زیادی تعیین موضوع کرده و ورود به مصادیق. خود بنده استخراج کردن که وقت نکردم جمع بندیش کنم، 18 صفحه فهرست این ها از این مواردی که مرحوم سید ورود در موضوعات پیدا کرد. نگاه کنید، ما قبلا اشاره کردیم، گرچه بعضی از دوستان دیگه بحث مبانی موضوع شناسی رو دارن مطرح میکنن، و به هر حال اگر یه علمه ایناش مباحث باید مطرح بشه، بحث جدی هم داره. ما اشاره کردیم در جلسات اول که به هر حال آیا این وظیفه فقیه هست، وظیفه مکلف هست، تا چه حدی وظیفه فقیه هست، در به اصطلاح موضوعات مستنبت کار فقیه هست. استحاله چیست؟ کار مکلف نیست. استهلاک به چه معنی هست؟ معونه به چه معنی هست؟ اینا کار فقیه هست، یعنی به اصطلاح اونایی کار مفهومی داره یا تعبیر میکنن موضوعات مستنبته. غیر مستنبته شما میفرمایید که کار فقیه نیست و کار چیه؟ مکلف است. قبلا ما اشاره کردیم که فقیه دو تا مقام داره، یک مقام تفقه، یک مقام ابلاغ طبق آیه نفی. در مقام ابلاغ است که تعیین موضوع میکنن، نه در مقام تفقه و اخذ حکم الله از منابع، اونجا کارش کار موضوع شناسی و تعیین موضوع نیست. اما در مقام ابلاغ که رساله می‌نویسه ولو علاوه المصحا باشد تعیین موضوع می‌کنه، هیچ اشکالی هم نداره، در شأنش هم هست، بلکه وظیفه‌اش اینه. این همه مردم از موضوعات سوال کردن، فقها جواب دادن. آقا سجده بر کعبه چه حکمی داره؟ سجده بر کبریت چه حکمی داره؟ سجده بر اسکناس چه حکمی داره؟ تیمم بر سیمان چطوره؟ تیمم بر مزایای چطوره؟ تیمم بر کوزه و آجر چطوره؟ اینا مصداق دیگه. و جواب دادن، این که جواب دادن اینو چه؟ نگفتن که تیمم باید بر وجه الارض باشد یا تیمم بر سعید باشد، مشکل حل نمی کنن. گرچه آن اینا بحثای جدی داره، باید به جای خودش بحث بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این جزوه بحث رو این دفعه ندادن به خاطر اینکه نهایی میشه تقدیم میشه آدم شان
Beautiful.